أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. عرض کردیم بحث از اسامی مرکبات، اینکه آیا برای مسما خصوص اصادیق صحیح هستن یا اعم، در دو مقام بحث میشه. یک مقام اسامی عبادات و شبه عبادات، دیگری هم مقام دوم در معاملات. در معاملات هم مانند اسماء بیع و اجاره و عقود و ایقاعات و گوناگون باز جهاتی از بحث هست. یک جهت این است که مرحوم آقای خویی فرمودن در اینجا بحث از صحیح و هم در معاملات، اینکه آیا اسامی معاملات مثل بیع، اجاره، هبه، نکاح، طلاق وضع شده است برای صحیح بالخصوص یا عام، بحث از صحیح و عام باید مقصود صحیح عند العقلا باشد نه عند الشارع. چون اگر کسی بخواد ادعا کند مثلا کلمه بیع، کلمه اجاره وضع شده است برای صحیح عند الشارع، وقت ادله امضا احل الله البیع مثلا به امثال اینها ادله بی‌معنا میشن و لغو میشن. اسامی معاملات فرق میکنه با اسامی عبادات، از این جهت که عند العقلا هم این معاملات وجود داره. بیع عند العقلا هم هست، اجاره عقد اجاره عند العقلا هم هست و هکذا. ایشون میفرماید صحت عند العقلا محل بحث باشه که آیا مثلا لفظ بیع برای صحیح عند العقلا یا اعم از صحیح و فاسد، این بحث جا داره. اما اینکه بحث کنیم که آیا بیع برای صحیح عند الشارع، این نبایستی محتمل باشه، به جهت اینکه اگر بنا شد بیع به معنای صحیح عند الشارع باشه دیگه احل الله البیع لغو میشه، چون احل الله البیع یعنی البیع صحیح، اونجا مقصود از حلیت حلیت وضعی است که همون صحته. ادله امضا و صحت لغو میشه، چون معناش اینه که البیع صحیح و عند الشارع صحیح، اینکه لغو قضیه به شرط محموله. چرا البیع صحیح عند العقلا صحیح عند الشارع، حلال عند الشارع وضع، این درست. پس بنابراین کسی نباید توهم کند که این اسامی عند الشارع در صحیح عند الشارع وضع شده باشه، ولی لغویت ادله امضا لازم میاد. یه اشکال این چنینی ایشون کردن که این اشکال پاسخ داره. اولا خب در مثل این مثال ممکنه همین نکته‌ای که ایشون گفتن قرینه باشه، برای اینکه در اینجا مقصود صحیح و عقلایی است نه صحیح شرعی، بنابراین کسی قائل باشه به وضع برای صحیح. ولی همه جا که اسامی معاملات موضوع ادله صحت نیست، آثار دیگه هم برش بار میشه. مثلا حرمت بیع وقت ندا فدان نودی علی الصلاة من جمعیون فس او الى ذکر الله و ذر البیع، امثال اون جایی که موضوع همین اسامی معاملات در خطابات شرعی موضوع یک احکام دیگری قرار میگیره. و ثانیا اصل این مسئله درست نیست، زیرا قائل به صحت، به صحت وضع برای صحیح، حتی صحیح شرعی اگه مقصودش باشه، مرادش مفهوم صحت که نیست. تا بگیم این میشه به معنای البیع الصحیح صحیح و این لغوه قضیه به شرط محموله، بلکه مقصود واقع صحیحه. یعنی چه؟ یعنی اون اجزا و شرایطی را که در صحت مثلا عند الشارع لازمه، از اینکه ایجاب و قبول باشه، بالغین باشن، مثلا بایع و مشتری، مالکین باشن، شرایط عوضین، شرایط متعاقدین، شرایط عقد داشته باشن. اون قیود و شرایطی را که شارع قرار داده، اونها در مسمای بیع که تملیک مال به عوض مثلا عقد شده، واقع اون قیود عقد شده، نه تحت عنوان صحیح کنه او گفته از تملیک و به عوضی که با شرایط متعاقدین باشه، با شرایط عوضین باشه، با شرایط عقد باشه، اونجوری که از شرایط ثابت میشه مثلا یا بحث میشه درش هست در نزدشون، اون شرایط صحیح هون اندشار کنه او این برمیگرده ادله امضا به این معنا البیع و مع الایجاب و القبول و بلوغ المتعاقدین و ملکیت العوضین صحیح هون. قضیه به شرط محمول نیست. چرا؟ این قضیه اگر شارع گفت احل الله البیع به معنای این خصوصیاتی که عند الشارع دخیله باشه، این برای مخاطبین قابل استفاده نیست، چون اونا نمیدونن چیه این شرایط که حالا شارع گفته قبل صحیح هم. ولی این به معنای لغویت نیست، این به معنای اینه که به اطلاق دیگه نمیتونن تمسک کنن، اگه قدر متعقنی باشه چیزی باشه او دور برخواهیم گفت که از ثمره قول به صحیح اینه که دیگه اطلاق از کار میفته، اگر اطلاق مقامی اونم جایی که یا دلالت اختزا اونم جایی که قرینه قدر متعقن در کار نباشه. پس بنابراین لغویت قضیه لازم نمیاد و الا نقض میشه به باب اسامی عبادات، هم اونجا هم همینجوره، اونجا هم صحیحی که میگه اسم موضوع از برای صحیح شرعی، یعنی صلاتی که عمل بهش خورده وضع شده برای اون صلاتی که مأمور بهشون بدون امر صلات باطله، یکی از قیود اینه که امر بهش بخوره متعلق امر باشه، پس میشه از صلات المأمور به مأمور به صلات. و این لغوه قضیه بشه. اونجا هم همینجور گفتیم، گفتیم به مفهوم مأمور به یا مفهوم صحیح نخورده، به واقع اون قیودی و شرایطی که مولا عقص کرده در متعلق امرش، اون قیود و شرایط در مسما دخیله، ولذا اگه شک کردیم این چیز قید هست یا نیز اندشاره، گفتیم نمیشه به اطلاق تمسک کرد، چون شک در صدق اسم میشه. بنابراین این اشکال وارد نیست، فرقی نیست در بحث در وضع برای صحیحه بین اینکه قائل بشن به کسی قائل به صحیحه، وضع برای صحیح شرعی یا صحیح عقلایی، از این جهت هر دو علی حد واحد قابل ادعا و بحثن. و فقط اثرش اینه که ما بعد خواهیم گفت بنابر وضع به صحیح شرعی اطلاقات از کار میفته، این ثمره قبول به وضع به صحیحه، برخلاف قول به اعم، این در اون ثمره در اون جام بود، این جام هست چون چه خواهی نید. بنابر وضع برای اعم یا صحیح عقلایی، جایی که یک قیدی عقلا بدونیم اون رو قید نمی کنن، مثل فرض کنید قبض و اقباض در مجلس مثلا، احتمال بدیم شرعن قید باشه، اونجا اجمال لازم نمیاد، چون صحیح عقلایی محرزه و اسم و مسمى صادقه، پس این بحث تمام نیست. یک بحث دیگر اینجا هست، این است که اگر ما گفتیم اسامی معاملات وضع شدن برای اسباب که خود انشاء بیع و انشاء هبه و انشاء عقد نکاح و امثال اینا هست، خب این اسباب منقسم میشن به صحیح و فاسد، بحث میشه که آیا این اسم وضع شده اسم معامله برای سبب صحیح یا سبب اعم از صحیح و فاسد، این بحث اینجا جا داره، چون سبب گاهی صحیحه گاهی فاسده، یعنی گاهی اثر برش باره گاهی همین انشاء است اثر برش بار نیست، چون مثلا امضا نشده یک جزئی شرطی شارع گذاشته اثر برش بار نیست. اما اگر گفتیم وضع شده برای مسببات، این مسبب مثلا در بیع چیه؟ اون اثری است که برای این انشاء بار میشه و اون تملیک و تملک یا مبادله مال به مال، تملیک و عوض، این مسبب که عبارت از مبادله شدن مال به عوضه یا تملیک مال به عوضه، این مسبب چه عقلایی باشه چه شرعی، امرش دائره بین وجود و عدمه دیگه، دائره بین صحت و فساد نیست، چون این اون اثری است که بار میشه، اگر صحیح باشه این اثر بار میشه، یعنی متحقق میشه مبادله. اگر باطل باشه مبادله نیست، نه اینکه هست ولی باطل. اگر ملکیتی بار نشده مبادله ای شکل نگرفته، عقد فاسد یعنی اون عقدی که اثر برایش بار نمیشه در باب معاملات، صحت و فساد به لحاظ همین ترتب این آثاره، برخلاف باب عبادات که صحت و اثر در اونجا به لحاظ مثلا امره، اینجا صحت و فساد یا به لحاظ سقوط اعاده و قضا، اینجا صحت و فساد به معنای ترتب اون اثری زنه اون مسبب. اگر این عقد مبادله را ایجاد کند و این تملیک و تملک حاصل شود شرعا، این بهش میگن صحیح. اگر تملیک و تملک و مبادله حاصل نشود، گرچه انشاء بیع کرده ولی چون مثلا غرقی بوده هر چی بوده باطلش شارع امضاش نکرده، اون مسبب نیست، مبادله انجام نمیگیره، وقت میگن باطل. پس بنابراین که اسم بیع برای اون مبادله باشه که مسببه، اون عمدش دائره بین وجود و عدمه، نه صحت و فساد، خلاف سبب، چون سبب محفوظه حتی با فرض عدم ترتب اثر. اما مسبب که اثر باشه نیستش در موارد فساد، پس عمدش دائره بین وجود و عدمه. دیگه نمیتونیم بگیم لفظ بی اسم بی بنابر وضع برای مسبب آیا برای صحیح وضع شده یا برای اعم، چون صحیح و اعم نداره، صحیح و فاسد نداره. این البته چون ما گفتیم اینجا دو نوع صحیح عقلایی داریم، یعنی اثر رو عقلا هم دارن و بار میکنن در قوانین عرفی خودشون، شارع هم این آثار رو بار میکنه، صحیح مسبب عقلایی اینجوری که عقلا حکم میکنن به مسبب، ممکنه اند شارع این مسبب امضا نشده باشه، اثر نداشته باشه، ممکنه امضا شده باشه. مسبب عقلایی قابل اتصاف به صحت و فساد شرعی هست، چون ممکنه یه جای عقلا اون مسبب رو بار کنن، یعنی عرفاً یه معامله صحیح باشه، مثل خیلی از این معاملات که امروز مستحدثه شده است و شرعاً شارع معلوم نیست این داره امضا کرده باشه، حکم به بطلانش بعضی ها میکنن یا همه از این معاملات گل لیستی که انجام میدن تو دنیا، شاید اینا صحیح، یا خیلی از این معاملات ربوی و اینا اندل اقلا صحیحه، یعنی مسبب اقلایی هست ما اعتبار کردن، ولی این مسبب اقلایی شرعی نیست، یعنی شارع این اثر امضا نکرده، برایش بار نکرده. پس مسبب اقلایی قابل اتصاف به صحت و عدم صحت شرعی هست، ولی مسبب اقلایی قابل اتصاف به صحت و عدم صحت اقلایی نیست، مسبب شرعی هم قابل اتصاف به صحت و عدم صحت شرعی نیست، دائره بین وجود و عدم. این مطلب گفته شده مرحوم آقای خویی اینجا برای این مطلب که اصولیون گفتن باز اشکال کردن، ایشون فرمودن برای اینکه مسبب رو اگر شما به معنای مسبب عقلایی گرفتید یا مسبب شرعی گرفتید، بله همینجوره، مبادله و تملیک و تملک شرعی و عقلایی دیگه متصل به صحت و فساد میشه، یا هست یا نیست، فاسده یعنی نیست، موجود نیست، اینکه هست به نحو فاسد، ولی مسبب به این معنا نیست، بلکه به این معنا نمیتواند باشد اصلا، اسامی برای مسببات به این معنا ایشون مفرد نیست. اون مسببی رو که آقایون گفتن اسامی برای اون مسببات، مسببات اون مسببات شخصیه، یعنی اون همون تملیک و تملکی است، مبادله ای است که متعاقدان خودشون انشاء میکنن، چون وقتی خان معامله کنن قصد انشاء دارن، لغلغه لفظ که نمیارن، وقتی میگن بعتو، بعتو یا هر عقدی از عقود انشاء درش هست، انشاء هم منشأ داره، منشأ همون مسبب، یعنی یک مفید ملکیتی را انشاء میکنن، مبادله را انشاء میکنن، میگن من این را با اون مبیع را با اون ثمن مثلا مبادله کردن و در مقابل اون ثمن تملیک کردن به تو. پس اینجا یک ملکیت اعتباری انشائی اعتبار شده از طرف خود متعاقدین، یه مبادله و تملیک اعتبار شده از طرف خود متعاقدین هست که اسمش می‌ذاریم مسبب شخصی. چه عقلا این امضا بکنن چه نکنن، بگن صحیحه بگن باطله، چه شارع این امضا بکنه چه نکنه، اثر برایش بار کنه، شارع میاد این مسبب شخصی رو امضا میکنه، میگه ولی این تملیکی کردی منم قبول دارم پس مالک شد. ولی اگر نگفت و امضا نکرد مسبب عقلایی و شرعی نیست، ولی مسبب شخصی هستش، چون او عاقد انشاء خودش کرده و هر انشایی منشأ داره. میشه مثلا مسبب یعنی این، وضع برای مسبب یعنی مسبب شخصی، اون معتبری را که اعتبار کرده، اون منشأی را که انشاء کرده. متعاقده در عقود یا مثلا در ایقاعات، خود اون کسی که این ایقاع را انشاء میکنه اون انشاء میکنه، پس یه مسبب شخصی داریم، اینه اسم. بنابراین که اسامی وضع شدن برای مسببات اینه، و این قابل اتصاف به صحت و فساده، چون حتی در عقد فاسد این باز هستش، شارع اون امضا نکرده ولی این مسبب شخصی هست. بعد می‌فرماید این مسبب اصلا اسامی معقول نیست که بگیم وضع شده برای مسببات شرعی یا مسببات عقلایی. این درسته که بنابر وضع به مسبب به این معنا از مسبب واسه بگیم، مثلا بحث کنیم بنابر اینکه لفظ وضع شده برای مسبب نه خود انشاء و سبب، مسبب به این معنای شخصی است که هستش، حتی در عقود فاسده هستش، در معاملات فاسده این هستش این مسبب، ولی فاسده یعنی اثر برش بار نیست. چرا نمیشه برای غیر این معنا و معنایی که اونا گفتن برای مسبب عقلایی؟ چون مسبب عقلایی و مسبب شرعی کار این متعاقده نیست، اونا کار عقلاست، عقلا امضا میکنن یا شارع امضا میکنه. مسبب یعنی اثری را که شارع بار کرده، مسبب به معنای اثری را که شارع بار میکنه و قبول میکنه، او اثر فعل شارع، فعل متعاقده نیست. با اینکه این اسامی افعال متعاقده، میگیم با زیدون، با امرو، نمیگیم با شارع یا با العقلا، میگیم با زیدون، طلق زیدون زوجته، نمیگیم طلق شارع. پس بنابراین اون اثری را که شارع جعل میکنه، امضایی را که شارع میکنه یا عقلا میکنن، او فعل شارع و فعل عقلاست، اون نمیتونه مسبب باشه و مسمای این اسماء باشه بنابر وضع برای مسببات، چون او از افعال شارع و ربطی به متعاقده نداره، در صورتی که اسماء معاملات بنابر وضع برای مسبب هم منصوب و منتسب متعاقده اینه، به مکلفینه، میگن با زیدون، با امرون، میگن با اشاره، با اقلا. پس بنابراین این که بحث میشه این اسماء وضع شده برای مسبب یا سبب، مسبب به این معنا، مسبب شخصی، یعنی مسببی که متعاقده این انشاء میکنن، و این مسبب مثل سبب در عقود فاسده هم هست، در معاملات فاسده هم هست، پس متصف به صحت و فساد میشه، مثل عین خود سبب، امرش داره بین وجود و عدم نیست، بلکه داره بین صحت و فساد. پس بنابر وضع برای مسبب، اسامی معاملات برای مسببات وضع شد بشن به این معنایی که ایشون میگه، همین معنا معقوله، نه اون معنایی که شما ها میگید. طبق این معنا بازم بحث از این که آیا برای عام وضع شده یا برای خصوص و صحیح، بحث داره. معقوله، چون مسبب به این معنا محفوظه و معامله به معنای مسبب به این معنا قابل انقسام به صحیح و فاسده، امرش داره بین وجود و عدم نیست، داره بین صحت و فساد. این بیان و تحلیل ایشون هم تمام نیست، زیرا ما در اینجا در حقیقت مسبب عقلایی و مسبب شرعی اینجا خلط شده، دو تا چیز داریم، دو تا مجعول داریم، به عبارت اخرى دو تا مجعول داریم، یک مجعول یا دو تا امر انشائی داریم، یه امر انشائی و مجعول فعل عقلاست و فعل شارعه، یک امر اعتباری و جعلی دیگری به معنای دیگری که اون هم شرعی و عقلایی است نه شخصی، که در موارد صحت هست و در موارد فساد نیست. اون فعل متعاقدینه نه فعل شارع. شارع امضا میکنه صحت قرار میده، یا عقلا امضا میکنن صحت قرار میدن برای معاملات شرعی. این به معنای جعل قضیه حقیقی یه کلیه است. یعنی شارع اینجوری میاد میگه بیع مثلا تملیک مالی به عوض، هر کسی مال خودش رو تملیک کنه به عوض طبق مثلا به فلان شرایط صحیح، جعل میکنه کلی ملکیت را یا مبادله را به قضیه حقیقیه شرطیه و روی موضوع مقدر الوجودش که ممکن در خارج حالا اصلا نباشه، شکلم نگیره در زمان تشریع و قانون گذاری. موضوعش چیه؟ هر کی مالی را با مال دیگری مبادله کنه. این جعل قضیه حقیقی است. این جعل اسمش مسبب نیست، اینه کسی نمیگه مسبب، ولی این جعل قضیه کلیه حقیقی است. این جعل در خارج کی شکل میگیره؟ وقتی شکل میگیره که عاقدی بیاد مالی داشته باشه، متعاقد هم در مقابلش باشه، اونم ثمنی داشته باشه، بیاد این عاقد انشاء کنه، مبادله کنه، تملیک کنه این مال خارجیش را با اون ثمن و قصد کنه با این کارش تمام اون شرایط و خصوصیاتی هم که در اون قضیه حقیقی مولا شرط کرده در تحقق اون اثر مبادله و تملیک، همه را هم ایجاد کنه در خارج، بعد انشاء هم بکنه که اون مسبب شخصی خودشه. ولی مقصودش از این انشاء این باشه که اون موضوع اون قضیه حقیقی را اینجا ایجاد کنه و به جهت ایجاد موضوع مجعول اون جعل کلیه و نحو قضیه حقیقی را در خارج ایجاد کنه، فعلی کنه، به فعلیت برسونه. پس ما یه جعل داریم، یه انشاء به معنی جعل کلی داریم که مجعولش قضیه کلیه حقیقی است، نظری به خارج نداره، کلکی کجا موضوع موجود شد کجا موضوع است. یه مجعول اون قضیه کلیه فعلی در خارج داریم، کی؟ وقتی که موضوعش ایجاد میشه. کی موضوعش ایجاد میکنه؟ متعاقدین ایجاد میکنن با انشاء خودشون. پس در حقیقت متعاقدین دو کار میکنن، یکی اون انشاء و یا مسبب شخصی خودشونه که قصد میکنن واقعا ایجاد ملکیت، یکی هم این که میخوان با این انشاء ولو به نحو تسلیم، چون این موضوع اون حکم شرعی جعل قضیه حقیق قرار گرفته، اون مجعول اون جعل کلی را که ملکیت شرعی است در خارج ایجاد کنند، یا ملکیت عقلایی است در این مال ایجاد کنند، مجعول فعلیش را ایجاد کنند، یعنی فعلیت بهش ببخشند. این مجعول فعلی کار کیه؟ کار متعاقدینه. این بابا احکام دیگه که ما میگیم مثلا یک جعل وجوب حج بر مستطیع داره که تا مستطیع نباشه این جعل هست، مجعول کلیش هم هست ولی در خارج فعلی نیست. یه وقت هم زید بیاد مستطیع میشه بگیم حالا وجوب حج به این آقا متعلق شد، این واجب میشه که پشت بره حج. یه مثلا الاسیر العنبی اذا غلا حرم هست، یه جعل کلی. وقتی ما اسیر عنبی رو میگیریم میذاریم رو آتش غلیان پیدا میکنیم، میگه حالا حرام شد. این حرمت حالا که میگیم حالا حرام شد، این کدوم حرمته؟ این مجعول فعلیه، این قبل از حرمت غلیان خارجی نبوده، بعد ایجاد شده. حالا حقیقت این مجعول چیه؟ هر چی بخواد باشه، بالاخره این مجعول به عنوان یه امر اعتباری غیر از اون جعل کلی است. اینجا هم همینجور ما یک ملکیت کلیه به نحو قضیه مجعوله به نحو قضیه حقیقیه داریم که شارع به نحو قضیه حقیقی قرار داده، او فعل شارع، اون جعل در حقیقت، مجعولش هم مجعول کلی حق قضیه حقیقی است به نحو شرطیه و مقدر الوجود، موضوعش مقدر الوجوده، ممکن اصلا نبوده در زمان شارع هم، ولی اون جعل بوده، اون قضیه کلیه تقدیریه بوده، حقیقیه بوده، او فعل شارع یا فعل عقلاست. یک تحقق مجعول فعلی اون قضیه حقیقی وقتی که شرطش رو ایجاد میکنه مکلف در خارج با انشاء بیعش بر مال خارجی با شرایطی که درش عقد شده، اینجا مجعول اون قضیه فعلی قضیه کلی و تقدیری و شرطی مبدل میشه به قضیه فعلیه تنجیزیه در خارج. که بهش میگن مجعول فعلی. این مجعول فعلی منتسب به کیه؟ این مجعول فعلی جعل شرعی که اینم شرعیه نه اقلائی، چون مجعول اون جعله، فعلیت اون جعله که شرعیست، اینم شرعیه، ولی کی ایجادش کرده در خارج؟ متعاقده. این که میگن زیدون باعه یعنی زیدون ملکه، همون ملکیت شرعی رو هم زید ایجاد کرد، به صفت تسبیب ایجاد کرد اون ملکیت رو در خارج. پس بنابراین این که ایشون گفت باشته بگیم با اشار، نه با زیدون، نه با اشاره غلطه، چون به اسم جعل نیست، اسم مجعول فعلیه، اسم ملکیت و مبادله حاصله در خارجه. اینه کی ایجاد میکنه؟ متعاقده. لذا اسناد به متعاقده میشه. مثلا که ایشون فرمودن اگر اسم برای مجعول، اسم برای تملیک و مسبب شرعی باشه، باز بگیم با اشاره، نه، چون اسم مسبب به معنای جعل نیست، اسم مسبب به معنای مجعول فعلی است. مجعول فعلی را متعاقدن ایجاد میکنن به تسبیب با ایجاد موضوعش. همچنان که اینجا میگیم تو با این تبدیل این عصیر عنبی به خمر به سبب غلیان، تو این خمر ایجاد کردی، تو این مالیتش از بین بردی. نمیگیم شارع مالیتش از بین برد، با اینکه مالیت رو شارع جعل کرده که نیست، در مواد گفته خمر مالیت نداره، ولی میگیم تو اتلاف کردی، شارع اتلاف نکرد، با اینکه شارع که جعل کرد قضیه حقیقی لیس الخمر و ماله، ولی میگیم تو اتلاف کردی. چرا؟ چون اون جعل تو فعلیش کردی، تو با غلیان دادن این عصیر و تبدیلش به خمر مثلا خمرش کردی، عصیر نبیله. حالا که خمرش کردی مالیات جزمن بردی، پس تو تلف کردی. چرا؟ چون این فعلی، وجود فعلی منتسب بشه به کسی که اون موضوعش ایجاد کنه و قهرن اون قضیه حقیقی رو فعلی کنه. اینجا هم همینجور، اینجا هم کی بیع کرد؟ بیع معنی مسبب یعنی تملیک، تملک، مبادله شرعی، ولی مجعول نه جعل، که قضیه حقیقی شرعی است. مجعول خارجی در این مال کی ایجادش میکنه؟ اون کسی که موضوع اون جعل رو فعلیت میبخشه با همون انشاءش، با جمع کردن شرایط و قیودش. نه، جعل مجعول به این معنی لازم ملزوم ورزه، اون جعل هست ولی مجعول نیست. قبل از تحقق موضوع مجعول نیست، قبل از استطاعت بعد شما واجب نیست، هر چه دو لازم ملزومه. اونی که ملزومه جعل مجعول کلی است، به نحو قضیه مقدرات الوجود شرطیه، به نحو قضیه فعلیه وقتی شکل بگیره که موضوعش ایجاد کنیم در خارج، و کسی که موضوعش ایجاد کرد اون قضیه فعلیه رو ایجاد میکنه. پس مسبب شرعی یا مسبب عقلایی که گفتن آقایون اسامی مسببات شرعی و عقلایی ممکنه باشه، مسببات به معنای مجعول فعلی قضیه منجزه در خارج، نه مجعول به معنای قضیه حقیقیه که جعل قضیه شرطی است، اون مقصود نیست. اینه، این هم فعل متعاقده اینه. پس در حقیقت متعاقده دو تا مجعول ایجاد میکنن، یه مجعول شخصی خودشونه که عبارت از همون انشای مثلا مفهوم تملیک هم قصد میکنن، انشا میکنن، یک مجعول شرعی رو فعلی میکنن، اون مجعول قضیه تقدیریه حقیقیه رو شرطیه رو به فعلیت نشون بخشن به خارج، یعنی با همین مجعول شرعی مسبب شخصی خودشون قصد تسبب میکنن. ما بعدا خواهیم گفت قصد تسبب هم لازمه در حقوق، برای اینکه اون مجعول کلی عقلایی یا شرعی فعلیت پیدا کنه، موضوعش جمع میکنن فعلیت پیدا کنه در خارج. بنابراین مجعول شرعی مسبب به معنای مسبب شرعی به معنای مجعول فعلی است، و مجعول فعلی فعل متعاقدین، منصوب به متعاقدین، متعاقدین ایجادش میکنن، نه شارع. شارع قضیه جعلیه حقیقیش شرطیش رو ایجاد کرده، نه این، این رو متعاقدین ایجاد میکنن. همونجوری که اون مالیت رو گفتیم اونجا اتلاف را مکلف ایجاد کرده، ولی زمان میگیم زامنه، با اینکه شارع مالیت رو رفع کرده از خب او ایجادش میکنه، یعنی فعلیت بهش میبخشه. اینجا هم همینجوره، این چون ایجادش میکنه میگن با زیدون ملک ماله، ملکیتا شرعیه، ملکیتا عقلاییه، این ملکیت رو در این مال خارجیش ایجاد کرد، اون ملکیت شرعیه رو این فعلیت بهش بخشید با انشاءش با تحقیق سببش. قطعا متوجه، همه جا اصلا همه هر متعاقده اینی که عقد میکنن دنبالن که اون چیز قانونی رو درست کنن، حالا یا قانون عرفی یا قانون شرعی فرق میکنه. متعاقدین چون در محیط عرف دارن معامله میکنن، برای قانون خاص شخصی خودشون ندارن، اون مسببات شخصی هم در حقیقت طریقی استطراق به اینه که مسبب عقلائی عرفی یا شرعی قانون مسبب قانونی رو هر قانونی که قبول دارن، اگه متشرع هم دنبال قانون شرع، اگر لائیکن مثل امروزی ها دنبال قانون عرفی خودشون هم دنبال که اون ایجاد کنن. پس بنابراین مسبب به معنای مسبب شرعی به معنای ملکیت شرعی، یا مسبب عقلایی به معنای ملکیت عقلایی به معنای مجعوله نه به معنای جعله، و این فعل متعاقدینه و این نسبت داده میشه به متعاقدین. اونی که گفته است لفظ بی، لفظ اجاره، لفظ هبه وضع شده برای مسبب، مقصودش این مسببه، مسبب شرعی یا عقلایی این مسببه، این فعل متعاقدینه نه فعل شارعه، و این غیر از مسبب شخصیه و این امرش دائره بین وجود و عدمه. یعنی اگر معامله صحیح نبود این مسبب شرعی اینجا ایجاد نشده، گرچه قصد تسببشو کرده ما بایه و متعاقد، ولی چون اون قضیه حقیقیه نبوده یا بعضی از شرایطش اینجا ایجاد نکرده شکل نمیگیره، مسبب در خارج ایجاد نشده، راز امرش دائره بین وجود و عدمه. این مجعول فعلی شرعی یا عقلایی که مراد اصول یون از وصل برای مسببات اینه، ولی اون سببه، اینه که ایشون اسمش میذاره مسبب، در حقیقت همون سببه، چون هر انشایی به ذات منشعی داره قهرن، بله اعتبار متعاقده یه معتبری میخواد، معتبر خودشون، ولی او متحد با خود و سبب، به یه نظر دیگری بهش میگه مسبب. پوره ممکن است میشه بذاریم مسبب لا مشاهات فی الاصطلاحات، ولی اون مسبب در حکم سبب متحد وجودن با سببش و او امرش دائره بین صحت و فساد هم از درسته، ولی اون سبب، این مسببی که درش بحث میکنن اصولیون و میگن این اسامی با عیبی او، این مقصود بیع او، یعنی اون اثر خارجی ملکیت عقلائی یا شرعی است، مسبب شرعی است که او امرش دائره بین عدم و وجوده نه بین صحت و فساد، و اشکالیشون پس وارد نیست. اینم یک نکته، یه بحث، یه جهت از بحث. جهت دیگر از بحث اینه که ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث همون ثمره ایست که در باب ثمره اولی که در باب عبادات، مرکبات عبادی گفته شد، یعنی بنابر وضع برای صحیح دیگه ما تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم صحیح شرعی، چون هر چیزی به احتمال بدیم دخیل باشه در صحت معناش دخیل در مسماست، صدق اسم مشکوک میشه، شک در صدق اسم بیع میشه، اونجا گفتیم که جایی که شک کنیم مثلا عنوان عام، عنوان مطلق صادقه یا نه، تمسک به عام نمیشه کرد، تمسک در شبهه مصداقیه خود عام میشه، خود مطلق میشه که جایز نیست. چرا؟ اگر برای صحیح عقلا گفتیم نه شارع، و اون قیدی که مشکوکه فقط عند الشارع مشکوک و دخل محتمل و دخل، عند العقلا محتمل و دخل نیست، اونجا اطلاق درسته، ولی صحت در نزد خود شارعه اگه کسی گفت در مسمى اخذ شده، یعنی واقع صحت دیگه اجمال پیش میاد، هر جا احتمال دخل یک قیدی رو بدیم تمسک که به اطلاقات ادله صحت و امضاء و وجوب حلیت وضعی و امثال اینها تمام نیست، چون اجمال یعنی اطلاق لفظی از بین میره، اجمال لازم میاد، به خلاف وزل الاعم، اگر گفتیم برای اعمه شک کنیم این یه قید دیگری اشاره در صحت معامله گرفته به گرفته یا نه، میگیم کلمه بیع که صادقه، حتی اگه این دخیل باشه در صحت و این معامله فاسد باشه عند الشارع واقعا بیع هست، ولی بیع فاسده، اطلاق و صادقه، تمسک به اطلاق لفظی میکنیم، نفی میکنیم دخالتش رو جایی که دلیلی بر دخل دخالت نداشته، اطلاق لفظی میشه تمام، مگر اون قیدی که مشکوک باشد در مسمى هم دخیل باشه، حتی بنابر اعم، چون بعضی از قیود در مسمى هم دخیله، مثل اصل انشاء، مثلا عقود و ایقاعات انشاء میخواد، اگه انشاء نباشه بیع نیست، عقد نیست، اصلا اصل التزام، اصل وجود قصد، جایی که اصلا قصد نباشه بیع نیست، بعضی از قیود در مسمى یقینا عقد شده در حتی بنابر اعم، ولی دیگه زائده بر اون قیود، یا مثلا در بیع میگن شرطش اینه که تملیک عین باشه نه منفعت، تملیک عین اخذ شده در مفهوم بیع، تملیک منفعت رو بهش نمیگن باع، کسی منفعت و خونش مثلا اجاره داد به دیگری تملیک کرد، نمیگن باع منفعت داره، میگن آجر داره، خلاف عین، عین رو تملیک کرد به دیگری میگن باع. پس عین بودن مبیع یعنی مملک و شیء تملیک شده به عوض مثلا دخیل در مفهوم بیعه، حتی اندل اعم اعمی هم اینجور قیود بله بایستی حفظ بشه، ولی معادای این قیود دیگری اگر شارع اضافه داشته باشه، احتمال بدیم اضافه قبض و اقباض مثلا در مجلس شرط کرده، مثلا مجهول نبودن خصوصیات و اوصاف رو شرط کرده، موزون در موزون و مکیل و موزون، علم به مقدار وزن و اینا رو شرط، اگر در این خصوصیات شک کنیم اینا عرفاً دخیل نیست در مفهوم بیع، بنابر اهم تمسک به اطلاق لفظی میشه اگر دلیلی نبود بر شرطیت این چنین قیودی، نفی میکنیم با احل الله البیع تجارتا عن تراض، نفی میکنیم شرطیت این چنین قیودی که معمولا فقها این کارو میکنن در عفو بالعقود در فقه این قیود زائده رو نفی میکنن دخالتش را شرعا بنابر وضع برای عقد. پس اثر این بحث، ثمره این بحث همینه که اطلاق لفظی بنابر صحیح اگر قائل به صحیح شرعی شدیم ساقط میشه، حدثمون گرفته میشه، مجمل میشه خطابات برخلاف بنابر اعم، یا بنابر وضع برای صحیح عقلایی نه شرعی اونم باز میشه اعم انتشاره، اگر ما هو دخیلون در صحت عقلا حفظ شده باشه و اونها مشکوک نباشه. این ثمره، این ثمره خواستن جواب بدن، همون جوابی که اونجا هم داده شد اینجا آوردن، همون پاسخ هم که اونجا داده شد اینجا هم داده میشه به اضافه یه نکته ای، چون یه چیز دیگه هم اینجا گفتن، یه جواب دادن گفتن همون اطلاق مقامی که اونجا گفتیم هست، بالاخره مولا در مقام بیان ما هو دخیلون در تجارت و بیع و عقود اینا هست، اگر اطلاق لفظی هم نباشه بگیم چون در مقام بیانه، اگر یه چیزی در بیع لازم بود از قیود دیگه باز بیان میکرد، حالا که سکوت کرد در مقام بیان هست، در مقام تبیین است و توضیح همه قیود و خصوصیاته، از همین سکوتش کشف میکنیم که دیگه اون قیدی که ساکت شده ازش ذکر نکرده نیست، دخیل نیست در صحت و در ترتب اثر و اطلاق مقامی درست میشه، که این را اونجا جواب دادی. همه جا اینجور نیست، متکلم در مقام بیان همه مرادش که نیست با یک خطاب همه خصوصیاتی که دخیل در یه بیع و اجاره و عقد، این اطلاق مقامیه، مقام خاصی میخواد، سوال از همه خصوصیات باشه و امام مثلا چند تا خصوصیت رو بگید دیگه چیزای دیگه نگه، بشه اینجور ظهوری مقامی اطلاق مقامی درست کرد، به خلاف اطلاق لفظی، اطلاق لفظی اصل در الفاظ اطلاقه، اینکه در مقام بیانه و اطلاق میشه تمسک، پس این حل نمیکنه مشکل را، یعنی صحیحی را همه جا به درد صحیحی نمیخوره اونجوری که از اطلاق لفظی اعمی استفاده میکنه در همه جا. یک علاج دیگری هم گفتن اون دلالت اقتضاست، گفتن اگر این احل الله البیع به معنای بیع صحیح اندر شارع باشه، ما ندونیم چه قیودی رو شارع عقد کرده، اونجوری گفتیم این لغو میشه به این معنا که دیگه سامعین نمیدونن این بیع صحیح چی چیه اندشاره که حالا حلالش کرده، قیودش چیه، واقع اون قیود چیه، هر چیزی رو احتمال میدن دخیل باشه در اون مسمى بنابر صحیح، دخیل باشه در صحت در ترتب اثر شرعی، پس دخیل در مسماست، پس شک در صدق بیعه، بیعه با جهل به بعضی از خصوصیات، بیعه مثلا در وقت ندا، بیعه اگه شک کنیم صحیحه یا صحیح نیست، بیعه بدون قبض و اقباض در مجلس شک کنیم صحیح یا صحیح نیست، یه شکی در صدق بیع میکنیم، حتی لغو میشه دیگه این چنین خطابات امضا، ادله امضا لغو میشه، اینکه اینا آمده برای اینکه بخواد امضا کنه بگه درسته بیعه صحیح، این احله حلیت وضعی است که به معنای ترتب اثر صحت، همون صحت منشأ صحت، این لغو میشه از باب اینکه اینا لغو نشه، پس میفهمیم اینجا اطلاق هست، دلالت اقتضا درست میشه که اینا باعث صحیح باشه تا که کلام مولا لغو نشه، سونند کلام مولا ان اللغویه، میگیم پس مقصود مطلقه، مثلا اون چیزی که بیع از اندل اقلا مثلا یا حمله بر معنای اعمش کنیم، این هم پاسخش اینه که این لغویت در جاییست که قدر متیقنی در کار نباشه. اگه یه قدر متیقن داشته باشه این خطاب، مثلا بدونیم بیعی که با ایجاب قبول لفظی انجام شده، متعاقدینش عاقل و بالغ باشن، وقت ندا هم نبوده، عوضین هم مملوک هر دو باشن، هیچ محضور متعلق حق دیگری نباشه، مجهول هم نباشن، اون قدر متیقن اگه در کار بود کافیش در مقام دفع لغویت. بگیم اینجا شعاره گفته اهل الله به مخواسته همون نقدر متیقن رو بگیم، بقیه رو شما برید از ادله دیگه استفاده کنید، اصلاحات مقامی یا ادله لفظی دیگری بر نفی یا اثبات سائر قیود. لغویت یا دلالت اقتضا که مبناش لغویته، جاییست که واقعا لغویت محض لازم بیاد، اما جایی که خطاب لغو نمیشه، بالاخره یه مقدار از مدلولش متیقنا استفاده میشه ازش، اطلاق لغو، اطلاق درست نمیشه، لغویت اطلاق محضوری داره. خیلی از خطابات اطلاقش لغو، اطلاق نداره، مبتلا به اجمال میشه. به عبارت اخرى این اجمال در اطلاق، جایی که قدر متیقن باشه، اجمال در اطلاق نه اجمال در اصل دلالته، و دلالت اقتضا اونجایی شکل میگیره که اصل مدلول لغو باشه، تمام مدلول لغو باشه و مجمل باشه، اما جایی که مدلول، اصل مدلول مجمل نیست، قدر متعقن داره، اطلاقش برای جایی که این قید مشکوک هست یا نیست، این اطلاق مجمل میشه. اینجا با دلالت اقتضا کسی اطلاقات درست نمی کنه، با دلالت اقتضا لغویت اصل خطاب لغو میشه، و در جایی که قدر متعقن باشه اصل خطاب لغو نیست، جای دلالت اقتضا اینجاها نیست. بنابراین این جایگزین هم درست نیست، نه اطلاق مقامی همه جا جایگزین اطلاق لفظی میشه، نه دلالت اقتضا همه جا جایگزین اون اطلاق لفظی قائل به اعم میشه. پس ثمره درسته، یعنی در اکثر جاها بنابر قول به اعم وضع برای اعم اطلاقات قابل استفاده است در فقه، برای نفی قیود و شرائط و اجزای مشکوکه که اینو دخیل شرعاً در ترتب اثر یا دخیل میدین اطلاقات لفظی میشه تمسک کرد، نفی کرد، مگر جایی دلیل بیاد بر ترتب شرطیت و جزئیات و اینکه قید لازمه در ترتب اثر، و الا اطلاقات تمامه. ولی بنابر قول به صحیح این اطلاقات نوعاً دچار اجمال میشه و قابل تمسک نیست، این اطلاقات لفظی، اطلاق مقامی و دلالت اختصاص هم چیزه قابل جایگزین در همه جا نیست. صلی الله علی محمد.